أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما خوبان، برادران و خواهران ایمانی. به کلاس شرح نهج البلاغه خوش آمدید. امروز جلسه دوم از شرح حکمت 211 نهج البلاغه رو خدمت شما عزیزان هستیم. در جلسه گذشته از این 13 توصیه اخلاقی و از این 13 فضیلت اخلاقی 5 مورد رو خوندیم. حضرت در حکمت 211 فرمود: الجود حارس الاعراض، والحلم فدام السفیه، والعف زکات الظفر، والسلو عوض کم من قدر، والاستشارت عین الهدایه. این 5 مورد رو محضر شما عزیزان عرض کردیم. و اما ادامه این حکمت، حضرت فرمود: وقد خاطر من استغنا برأیه، اون کسی که به رأی خودش اکتفا می کند، خود رأی است، فقط حرف خودش رو قبول داره، این آقا قد خاطره، خودش رو به مخاطره انداخته. کسی که خود رأی و استبداد به رأی داشته باشه، آرام آرام مخاطرات جدی برای او به وجود میاد. عزیزان، مشورت، همون جمله‌ای که در پنجمین مورد حضرت به او اشاره کرد، بحث مشورت، مشورت سود فراوان و هزینه کمی داره. میشه با خوبان، با عقلا، با دانشمندان مشورت کرد، خیلی خرج کردنی نمیخواد، ولی سودی که به انسان میرساند بسیار زیاده. چه بسا افراد زیادی به خاطر مشورت نکردن، به خاطر اینکه از چند نفر راهنمایی نگرفتن، عمرشون تباه شد. بعد از 40 سال، 50 سال میفهمن مسیر رو اشتباه رفتن، اصلا علاقه شون اینجا نبوده، استعدادشون اینجا نبوده. مخاطرات جانی برای انسان داره، مخاطرات آبرویی برای انسان داره. اگر مشورت بشه، اگر انسان خود رأی نباشه، به حرف دیگران اهمیت قائل بشه، این آقا میتونه رشد کنه، از هلاکت خودش رو نجات بده. همونطوری که جلسه قبل گفتم، در حکمت 161 حضرت فرمود: من استبد به رأیهی هلک، و من شاور الرجال شارکها فی عقولها. کسی که استبداد داشته باشد، این حتما هلاک میشه، ولی کسی که عقول دیگران را به کار بگیره، در واقع یک نفر است ولی به اندازه چند نفر عقل داره، راه رو بهتر و زودتر پیدا میکنه. مرحوم خویی در منهاج البراءه میفرماید: من ترک الشور فی امره، کسی که در امورش مشورت نکند، عرض نفسه للخطر و اوقعها فی الضرر، خودش رو در معرض خطر، خودش رو در معرض ضررهای بعضی وقتها جبران ناپذیر قرار داده. ما استبداد به رأی نداشته باشیم، استغناء به رأی نداشته باشیم. یکی از آفتهای بسیار بسیار شدیدی که از اون دردهای لاعلاج است، خیلی سخت میشه درمانش کرد، این که انسان احساس بی‌نیازی کنه. استغناء یعنی آدم برسه به اون جایی بگه من که همه چیز میدونم، من که خودم بلدم، من از همه بیشتر میفهمم، چه اندازه من بلده، که اندازه من میفهمه. انسان برسه به اینجای بگه همه چیز را بلدم. این حالت استغناء و بینیازی و خود را مبرا دانستن از عقل دیگران، آفته، یک خطره، هشدار جدی است. خدا نکنه کسی به اینجا گرفتار بشه، این آفتی است که به این زودی ها حل نمیشه. چون به تو بگم برو مشاوره، میگه من مشاوره قبول ندارم، برو دکتر، دکتر قبول ندارم، فلانی اینطور میگه، هر کی هر چی میخواد بگه، من کسی را قبول ندارم. یه وقتی آدم بیماره، حرف دیگران رو میشنوه، اصلاح میشه. ولی اگر بیماری آن باشد که حرف شنوی نداشته باشی، هر کسی هم هر چی بگه، انسان نمیشنوه. استغنا اگر در انسان به وجود آمد، استغنا در رأی، خود رأیی، بگه من همه چیز رو میدانم، من به کسی نیاز ندارم، سرانجامش میشه استبداد. سرانجامش میشه استکبار، کار به اینجا میرسه. البته فقط در اینجا نه، استغنا در هر جایی باشد احساس بی‌نیازی بد. استغنا در مال هم انسان را به طغیان میکشانه. قرآن کریم فرمود ان الانسان لیتقا الرآه استغنا. انسان وقتی به مرحله استغنا، ما که همه چیز داریم، من که به کسی محتاج نیستم، به خدا هم محتاج نیستم، اینجا اگر انسان رسید طغیان میکند. حالت استغنا رو از خودمون دور کنیم. ما خیلی چیزها رو نمیدانیم، ما محتاجیم، احتیاجات زیادی داریم، علوم زیادی را نمیدانیم که باید تلمذ کنیم، یاد بگیریم، شاگردی کنیم با افتخار. هیچ ابایی نداریم از اینکه شاگردی کنیم. انسان اگر اینطوری شد پیشرفت میکنه، ولی کسی که بگه من همه چیز را میدانم، این مردابی میشه که آرام آرام میگنده، دیگه مطلبی نداره، نه از کسی حرف شنوی داره، نه کتاب میخونه، نه پای سخنرانی میشینه، یه مجموعه اطلاعات قدیمی داره، اون هم چهار سباه که بمونن میگندن دیگه. مدام باید انسان خودش رو تجدید کنه، علمش رو، اخلاقش رو، معنویتش رو رو به جلو حرکت کنه تا پویایی درش وجود داشته باشه. عزیزان، بین خودرأیی و حماقت رابطه مستقیم و عمیقی وجود داره. انسانی که خودرأی شد به حماقت دچار میشه. در قررالحکم حضرت فرمود احمق الناس من ظن انه اعقل الناس. احمق ترین افراد کسانی هستند که میگن ما عاقل ترین افرادی. خیلی جدی نگیرید اینها رو. کسی که ادعاهای گزاف داشته باشه این احمق دیگه. احمق ترین افراد کسانی هستند که بگن ما بهتر از همه، بیشتر از همه میدونیم. این رو بگذارید کنار حکمت 38. در حکمت 38 حضرت فرمود ایاک و مصادقت الاحمق فانه یرید ان ينفعك فیضرك. حسن جان، بپرهیز از نشست و برخاست با آدم احمق. احمق کیست؟ احمق همون کسیه که خودش رو عاقل ترین افراد میدونه. این آقای احمق میخواد سود برسانه، ضرر میرسانه. وقتی که سود میخواست برسونه ضرر رسون، وای به حالی که با ما دشمن هم بشه، بخواد ضرر برسونه، دیگه چه میکنه با انسان؟ مواظبت کنیم با کسانی که خود رأیان هم نشین نشیم، خودمون هم خود رأی نباشیم، از عقل دیگران، از مشورت دیگران استفاده کنیم تا دوچار خود رأیی و استبداد و هلاکت نشیم. این حدیث رو محضر شما میخونم، خیلی تکان دهنده است، خیلی عجیبه. امام صادق فرمود من اعجب به نفسه هلک و من اعجب به رأیه هلاک. یه عده خودپسندن، میگن من بهترینم، اینا هلاک میشن. یه عده میگن من هرچه اندیشیدم، هرچه گفتم درسته. کسی که به خودش یا به اندیشش مغرور بشه، استبداد پیدا کنه، هلاک میشه. امام صادق فرمودن این بحث جدی است. از عیسی مسیح یه جمله ای نقل کردن، فرمودن که عیسی ابن مریم میفرمود داویت المرضى فشفیتهم باذن الله. من بیماران رو به اذن خدا شفا دادم، کور را، کچل را، بیمار را به اذن خدا شفا دادم، عالجت الموتى فاحییتهم باذن الله، مرده را به اذن خدا زنده کردم. درست؟ عیسی ابن مریم معجزش همین بود دیگه. بعد فرمود و عالجت الاحمق فلم اقدر على اصلاحه. من عیسی ابن مریم مرده را زنده کردم، ولی احمق را نتونستم اصلاح کنم. احمق اصلاح نشد، مرده را میشود زنده کرد. احمق را، احمق چه کسی است؟ کسی که خودش رو خیلی عاقل بپنداره، کسی که استغناء به رأی داشته باشه، خیال کنه هر حرفی میزنه وحی منزله، دیگه هیچ خدشه‌ای بر او وارد نیست. خب ادامه روایت هم اینه که قیل یا روح الله و مل احمق. اطرافیان به حضرت عیسی عرض کردن این احمق کیست که تو نتونستی معالجش کنی؟ فرمود المعجب به رأیه، کسی که خود رأی باشه، کسی که حرف دیگران رو نپذیره. در جمله ششم امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که از خود رأیی بپرهیزید، قد خاطر من استغنا برأیه. کسی که خود رأی باشه در معرض خطرات زیادی قرار میگیره. جمله هفتم و صبر ینازل الحدسان. صبر با مصائب می جنگد، صبر انسان را مقاوم می کند، در مقابل سختی ها روحیه جنگندگی به انسان میده. یا نازلو به معنای تیراندازی کردن، مقابله کردن با دشمن. هدسان به معنای مصائب، رخدادهای تلخ، اتفاقات ناگواره. کسی که صبور باشد میتواند به حوادث ناگوار تیراندازی کند، دشمن را از پا در بیاورد. خب صبر به معنای استقامته. در مواجهه با سختی های روزگار ما چاره ای نداریم، ما نمیتونیم توقف کنیم، نمیشود اون مشکل را به طور کلی محو کرد، مشکل وجود داره، نمیشه توقف کرد پشت مشکل، بگیم حالا که یه مشکلی به وجود اومد من خودکشی میکنم، من زندگی رو تعطیل میکنم، این که نمیشه. انسان باید صبر داشته باشه، استقامت داشته باشه، این پل را، این مانع را، این دستانداز رو پشت سر بگذاره. این میشه صبر، این میشه معنای مقاومت. زندگی سراسر سختی است. تعبیر امیرالمومنین اینه که در خطبه 226 فرمود الدنیا دارم بالبلاء محفوفه و بالقدر معروفه. دنیا سر تا پای سختیه، گرفتاریه، مشکل، بیماری، مصیبت، همینه دنیا. اینه در مواجهه با این دنیا که آفات و گرفتاری ها و مصائبی داره، تو باید صبور باشی، تو باید استقامت به خرج بدی، از این دستانداز ها رد بشی. از صبر ینازل الحدسان، صبر است که تیراندازی می کند به حوادث ناگواری که برای انسان پیش میاد. عزیزان این حکمت عرض کردم در باب فضائل اخلاقی است. امام صادق فرمود قلت و صبر فضیحه. آدمی که صبور نباشه این افتضاح است، مفتضح کرده خودش رو، بی آبرو کرده خودش رو. حکمت، حکمت اخلاقی است. فضائل اخلاقی یکیش صبر است، صبور باشیم در مقابل ناملایمات. بعضی وقتا بی پولیه، همه خانه ها اینها رو دارن، سختی هایی هست، هیچ خونه ای، هیچ مطلقا خانه و خانواده ای پیدا نمی کنید که سختی نداشته باشه. یکی بیمار داره، یکی مشکل روحی داره، یکی مشکل جسمی داره، بالاخره گرفتاری ها زیاده. یکی میگه من چند تا بچه دارم پول نمی رسونم خرجشون رو بدم، یکی میگه من بچه ندارم آرزو دارم بچه داشته باشم. همه گرفتارن، دنیا داره گرفتاری. صبور باشیم، مقاوم باشیم و از این سختی ها عبور کنیم. انسان باید خودش رو آراسته کنه، زینت کنه. زینت ما چی؟ صبر، استقامت در مقابل سختی هاست. عزیزان از جمله از صبر و ینازل الحدسان، حدسان استفاده میشه که ما نه تنها باید صبور باشیم بلکه باید مبارز باشیم. نه تنها بایستیم مشکلات به سمت ما بیان بعد دست و پا شکسته از این مشکلات عبور کنیم، ما باید چنان جنگندگی داشته باشیم از راه دور مشکلات رو از بین ببریم، با دوراندیشی، با تفکر، با مشاوره، با مشورت کردن، اصلا نگذاریم اینها بیان. حضرت تعبیرش اینه که صبر تیراندازی میکند به سمت مشکلات. خب تیراندازی از راه دور معنا داره دیگه، این مشکل میبینی داره پیش میاد، از الان برنامه ریزی کن. صبر یعنی این، به استقبالش برو، نگذار او تو رو از پا در بیاره، تو قوی جلوی او بایست. مبارز است، میسته جلوی سختی ها، دشمن رو از راه دور از پا در بیار، نه اینکه او بیاید سوار تو بشه، حنجره تو رو بگیره و تو التماس کنی که من رو رها کن. نه، تو از دور مشکل رو از بین ببر، برنامه ریزی کن. صبر فقط به این نیست که یه گوشه بشینیم، صبر حرکت است، صبر پویایی، صبر به معنای استقامت است. استقامت یک معنای وسیعی داره. هشتمین جمله، امیرالمومنین فرمود الجزع من اعوان الزمان. این جمله ایست که بسیار بسیار قابل توجه، کاربردی و بارها در همین کلاس شرح نهج البلاغه به او استناد کردیم، استشهاد کردیم. حضرت فرمود الجزع من اعوان الزمان. جزع بیتابی، در مقابل صبر بیتابی کردنه. مشکلی پیش اومد بیقراری کنی، انسان یقه خودش رو پاره کنه، بگه من دیگه سر کار نمیرم، من تصمیم به خودکشی گرفتم، به اینا میگن جزع. حرفهای ناروا زدن، به مشیت الهی کفرگویی کردن. بیتابی نکنی، بیتابی یکی از عوامل پیریست، بیتابی انسان رو از پا در میاره. خیلی عجیبه. حضرت فرمود بسیاری از بیماری هایی که شما دارید سر همین جزع و فزعه. طرف 30 سالشه، 40 سالشه، نگاش میکنی دو برابر سنش میزنه. آقا چه خبره؟ چرا اینقدر شکسته شدی؟ این بیماری هایی که شما داری برای 40 سال بعد، نه الان. چرا الان بیمار شدی؟ الجزع من اعوان الزمان، بیتابی کردن کمک میکند به زمان تند تند مشکلات برای بنابود من 80 سالگی فلان اتفاق برام بیفته، سر و صورتم اینطور شکسته بشه، الان در 30 سالگی اینطوری شدم. چرا؟ جزع، بیتابی کردن، بیقراری کردن به مشکلاتی که پیش می آید مبارزه نکنیم، تن بدیم، بعد قصه بخوریم، بعد بگیم چرا این شد چرا اون شد. هرس خوردن ها باعث میشه انسان زود پیر بشه، انسان اون شکستگی ها زودتر درش پیدا بشه. ببینید بحث جزع از دو بعد قابل بررسیه. یک بعد، بعد معنویه. در همین نهج البلاغه داریم که حضرت فرمود اگر شما در مقابل این مشکلات و مصائبی که پیش بیاد جزع و فزع کنید، اجر معنویتون رو از دست میدید. صبر اجر دارد ولی جزع دیگه اجری نداره. به اشعث ابن قیس فرمود، فرمود بچت رو از دست دادی، خب اگر صبور باشی پاداشی بد میدی، اگر صبور نباشی بچت که زنده نمیشه ولی ثواب هم بد نمیدن. اثر معنوی صبر یعنی دوری از جزع اینه که به ما پاداش میدن. ولی حالا اگر کسی جزع داشت، نه تنها پاداش بهش نمیدن بلکه یک اثر دنیایی و مادی هم داره. اون اثر چیه؟ انسان پیر میشه، شکسته میشه. در حکمت 143 فرمود الهم نصف الحرم، نصف پیری به خاطر این قصه های بی خودیست که شما میخورید. یه قصه هایی که اگر بعضیشون چند ساعت ازش بگذره آدم دیگه قصه نمیخوره، تعجب میکنه که چرا من اینقدر عصبانی شدم، چرا اینقدر بیقراری کردم. دیدی تمام شد، فلان ماجرا میخواست پیش بیاد، انسان استرس داره، نگران، عصبانیه، آقا دیدی تمام شد، دو سه روز ازش گذشت. حالا بعضی وقتها چند سال باید بگذره تا آدم بفهمه خبری نبود، ولی بعضی از امور اینقدر کوچیکن که نیم ساعت ازش بگذره میفهمیم عصبانیتمون بی مورد بود، غم خوردنمون بی مورد بود، اینجا جای قصه خوردن، جای جزع کردن نبود. جزع و فزع انسان رو پیر میکنه، انسان رو شکسته میکنه. در حکمت 189 هم فرمود من لم ینجه صبر اهلکه الجزع، اگر صبر شما رو نجات نده جزع حتما شما رو هلاک میکنه. شما سر یک دوراهی هستید، دنیا دار و مشکلات است، یا باید صبر کنید. صبر هم باعث میشود که شما اجر اخروی ببرید، هم خودتون آرامش پیدا میکنید، یا باید جزع را انتخاب کنید. ثواب که بهتون نمیدن هیچی، مشکلات و گرفتاری هاتون هم چند برابر میشه، چون اون غم قبلی که بود غمهای جدید و بیماریهای جدید هم به وجود میاد. امام صادق علیه السلام فرمود که شما خدا نعمت به شما داده، نعمت صبر قبل از مشکلات به شما داده شده. لولا ان الصبر خلق قبل البلا يتفتر المؤمن كما تتفتر البيزه على الصفا. چطور اگر یک تخم مرغی از بالای یک بلندی بیفته خرد میشه، شکسته میشه، از بین میره. اگر مصائب می آمدند و خدا صبر را در وجود ما نگذاشته بود ما نابود می شدیم، ولی پیش از این که مصیبتی بده صبرش رو داده. حضرت میگه با این حال چرا شما صبر نمی کنید؟ به خودتون رجوع کنید. خدا اول صبر را می دهد بعد مصیبت برای انسان پیش میاره. اگر به خودتون رجوع کنید این صبر را خواهید دید. نهمین جمله فرمود و اشرف الغنا ترک المنا، بالاترین و شریفترین بینیازی ها اینه که انسان آرزو نداشته باشه. ترک آرزو بالاترین ثروت است، بالاترین بینیازی است. این جمله عیناً بدون هیچ کم و زیادی در حکمت 34 نهج البلاغه هم تکرار شده. اونجا در ذیل حکمت 34 مفصل راجع به این حکمت توضیح دادیم، میتونید رجوع کنید. اینجا هم چند نکته عرض میکنم. عزیزان، خداوند به اندازه نیازهای واقعی به ما رزق میده. خدا هیچ جا نگفته من به ولخرجی تو و به آرزوهای تو و به اسرافهای تو رزق میدم. گفته به گردن من به اندازه نیازهای واقعی تو بهت رزق بدم و این رزق را به همه میده. ولی وقتی که انسان از این رزق مقدر بیشتر خواست، تمعکار شد، آرزوهای طول و درازی برای خودش تصویر کرد که من میخواهم چنین و چنان، اینجا رو بخرم، اون رو بخرم، این کار رو بکنم، آرزوهایی که به صورت عادی برای انسان به دست آمدنی نیست. خب باید چی کار کنی؟ رزق تو که مشخصه، آرزوی تو هم که با رزق و روزی جور در نمیاد، مجبور میشی دست جلوی دیگران دراز کنی. از عزتت، از حریتت، از شرافتت، از دینت بزنی تا به آرزوهات برسی. جلوی هر کس و ناکسی خم بشی برای اینکه به تو کمک کنه، دست تو رو بگیره، تو رو به آرزوهات برسون. حضرت فرمود بالاترین شرافت این است، بالاترین ثروت این است که تو دست جلوی کسی دراز نباشه، به اندازه آنچه که نیاز داری خدا به داده آرزوهای طول و دراز برای خود تصویر نکن، مجبور بشی دین فروشی کنی، دین فروشی کنی تا به ملک ری برسی، تا به آرزوهات برسی. نکنید این کار رو. اگر انسان آرزوهاش رو کنترل کنه، اگر انسان بدونه اون مسیری که در طول حیات باید بره چه مسیریه، بیراه نره، زیاده خواهی نکنه، شریف زندگی میکنه، خدا رزق بهش میده، شرافتمندانه زندگی میکنه، دست جلوی کسی دراز نمیکنه، مجبور نمیشه دین فروشی کنه تا به آرزوهاش برسه. انسان مواظبت کنیم. این که حالا یه نکته‌ای بگم، مکرر از حقیر سوال پرسیده میشه آقا شما سر کلاس‌های نهج البلاغه میگید آرزو نداشته باش. آرزو نداشته باش یعنی چی؟ اتفاقا آرزو خیلی خوبه، میگن که آرزو بر جوانان عیب نیست. ببینید ما آرزوی عربی و آرزوی فارسی تفاوت داره. ما در عربی دو تا لفظ داریم، یک عمل با الف داریم، یک رجاء داریم. اینا هر دو شاید در فارسی بخوایم بگیم آرزو، امید، ولی در عربی معنا خیلی متفاوته. وقتی صحبت از آمال است، آرزو هاست، آرزو یعنی چیزی که وهم است، خیال است، هیچ پشتوانه عقلی نداره. من شخم نزدم، بذر نپاشیدم، آبیاری نکردم بگم خدایا یک کشت خوبی به ما بده. از کجا؟ این آرزوه. این که خوب نیست، خیلی چیز بدیه. ولی یه وقتی من کشاورزی کردم، شخم زدم، بذر کاشتم، نگهبانی دادم، آبیاری کردم، سم پاشیدم، حالا میگم خدایا من امیدم به توست. این رجاء است. این دیگه عمل نیست که، آمال نیست که. رجاء خیلی خوبه، وظیفت رو انجام بده، به خدا امیدوار باش. آرزو خیلی بده، وظیفه رو انجام ندی، از خدا طلبکار باشی. خب شما وقتی آرزوهای طول و دراز برای خودت تصویر میکنی، از خدا طلبکار میشی. خدا هم هیچ جا وعده نکرده که من به اندازه خواسته های بی حساب و کتاب تو بهت رزق میدم. با خدا درگیر میشی، خدا رو رها میکنی، به دیگران پناه میبری و این انصافاً شرافت رو از انسان میگیره، حریت رو از انسان میگیره. وجود نازنین امام صادق علیه السلام فرمود تجنب المنافع انها تذهب بهجت ما خولتم. از آرزوها بپرهیزید، آرزوها نشاط نعمت شما رو میبره. ببینید یه نفر که آرزو نداره به همین لیوان آبی که داره، همین نعمت اندکی که داره خوشحاله، الحمدلله رزقی آمد، غذایی خوردیم، فلان مشکل حل شد، چون آرزو نداره، چون همین قد بستشه. ولی کسی که آرزوهای طولانی داره، هزاران برابر این نعمت رو بهش بدن، میگه این که هیچی نیست، اصلا لذت نمیبره از این نعمت. چرا؟ چون میگه بیشتر میخوام، من برای رسیدن به فلان جا 10 برابر این رو میخوام. از داشته ها لذت نمیبره. آرزوها رو کم کنیم تا از داشته هامون لذت ببریم. همین ماشینی که ما امروز داریم، با اینکه خیلی هم درب و داغونه، با اینکه خیلی هم چیز خاصی نیست، آرزوی 4 سواح قبل خودمون بود و آرزوی بسیاری از افراد است. ما به همین راضییم، میخوایم با این ماشین مسافرتی بریم، جایی بریم، رفت آمدی کنیم، آسایش داشته باشیم، داریم. اگر انسان به آنچه داره راضی باشه، از نعمتش لذت میبره. ولی اگر این ماشینی که داره، شما این به درد میخوره، این آشغال، من تا فلان ماشین رو نگیرم اصلا خوش نیستم، با این ماشین و با 10 تا بهتر از این ماشین آرام نمیشی، مدام در دلت قلیان، جوشش، ناآرامی، استرس داری، عصبانی میشی. چرا؟ آرزو. آرزوها اگر تقلیل پیدا کنن، عاقلانه بشن، حضرت فرمود از نعمتهاتون لذت میبرید. و تستسقرون بها مواهب الله تعالی اندکم. به سبب اون آرزوهاست که موهبتهای خدا نزد شما حقیر نمایش داده میشه. میگین این چی بود خدا به من داد؟ من بیشتر از این میخواستم. و تعقبکم الحسرات فی ما وحلتم بهی انفسکم. حسرت به سمت شما میاد. چرا؟ به خاطر اوهام، به خاطر این آرزوهایی که عاقلانه نیستن، وهم و خیالی بیش نیستن. امیرالمؤمنین در جمله 9 فرمود اشرف الغنا ترک المنا. بالاترین ثروت، بالاترین دارایی آن است که شما آرزو نداشته باشی، ذهنت آزاد باشه، دست جلوی کسی دراز نباشه، از نعمتهایی که داری بیشترین لذت رو ببری. این ثروته. ولی میلیاردها داشته باشی ولی لذتش رو نبری اصلا ارزشی نداره. خب چه بسا ثروتمندی که، البته نمیخوایم بگیم هر ثروتمندی اینطوری ها، چه بسا ثروتمندی که شریف است، آرزو نداره، دلبسته نیست، با همینی که داره لذت میبره. و چه بسا فقیری که به شرافت رسیده، فقیره ولی به همین فقیرش راضیه، آرزوهایی برای خودش دست و پا نکرد. از اون طرف چه بسا ثروتمندی که شرافتش رو به خاطر آمالش فرو، و چه بسا فقیری که شرافتش رو به خاطر چیزی نداره ولی در ذهن یه آرزوهایی داره، هیچی نداره ولی آرزو. این شرافت رو از دست میده. انسان باید شرافت داشته باشه. شرافت در این است که ما دست جلوی کسی دراز نکنیم، زندگی آبرومندانه، عاقلانه، به دور از وهم و آرزو داشته باشیم. دهمین جمله که شاید بشه بگیم مهمترین جمله است که در این حکمت 211 میخونیم، اگرچه همه جملات مهمند، ولی این جمله دهم از بقیه جملات اهمیت بیشتری داره. حضرت فرمود و کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، و چه بسیار عقلهایی که تحت امارت و سرپرستی هوا و هوس قرار گرفتن. عقل است ولی شهوت بهش میگه چی کار کن، حرص و طمع بهش میگه چی کار کن. عقل به کار گرفته میشه که بیشتر بچاپه، بیشتر بدزده، بیشتر اختلاس کنه، بیشتر مردم رو بکشه. هوا و هوس داره حکمرانی میکنه. اگر عقلی هم در کار هست برای رسیدن به شهوته. چه کنیم؟ بیشتر شهوت رانی کنیم. از چه راهی بریم؟ از چه فرمولی استفاده کنیم که بیشتر مردم را بکشیم؟ حضرت فرمین چه درد بزرگی این که انسان عقل داشته باشه ولی عقل زیر مجموعه هوا و هوس بشه، هوا و هوس امیر او بشن. درد بزرگی است. خدا به انسان دو تا قوه داده، دو تا نیرو داده، هم عقل در وجود ما هست، هم شهوت، هم تعقل داریم، هم هوسرانی داریم. ولی فرمود شما عاقلانه زندگی کنید، شهوت را ذیل عقل به کار بگیرید. اگر انسان شهوت را با عقل همراه کنه، شهوت چیز بدی نیست، شهوت خیلی چیز خوب، غضب چیز بدی نیست. غضب اگر عاقلانه باشه، تا غضب نباشه جهاد معنا نداره. جهاد یعنی عصبانی شو نسبت به دشمن، امر به معروف و نهی از منکر، یعنی عصبانی شو از گناه. خیلی خوبه، غضب خوبه، حرص خوبه، طمع خوبه، شهوت خوبه، حد وسطش، ترس خوبه، حد معتدلش. ولی اگر شهوت آمد امیر شد، عقل هر کاری، هر گناهی، هر توجیهی میکند تا هوسرانی کنه. اینجا خطرناکه. قرآن کریم فرمود افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا نمیبینی، آیا ندیدی یه عده خداشون شده هواپرستی، خدا شده هواپرستی. حالا امیر که هیچ، اینا از خدا دستور میگیرن، خدا میگه شهوت رانی کن، خدا شده هوا و هوس اینها. مواظب باشیم این رذیله اخلاقی، این که شهوت بر عقل ما حکومت کنه، خیلی رذیله بدی است. عزیزان تفاوت است بین این که در وجود ما عقل حاکم باشد یا شهوت، عقل حاکم باشد یا هوس. خود امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که اگر عقل حاکم بشه، عقل شهوت را معتدل می کند. نمیگه شهوت نباشه، میگه شهوت باید باشه. بقا نسل انسان به همین شهوته. شهوت باید باشه ولی ضابطه من در قالب ازدواج، در قالب خاصی این باید باشه. عقل اگر حاکم شد، هوس را، شهوت را نگه میداره، میگه باش ولی معتدل بر یک مبنای خاصی. ولی اگر هوس آمد حاکم شد، این عقل بیچاره را یا به اسارت میکشد یا سر از تنش جدا میکنه. عقل شهوت را نگه داشت ولی با حد و اندازه، ولی اگر هوا و هوس حاکم شد، سر عقل رو میبره. هر دو جمله در همین نهج البلاغه است. حضرت فرمود اگر هوس حاکم شد، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، اسیر میکنه عقل را. و در جای دیگه فرمود رب عالم قد قتله جهل، چه بسا عالمی که این جهل، این هوا و هوس، این نفس پرستی سر از تن عقلش جدا کرد. اگر عقل حاکم شد انسان به اعتدال میرسه، ولی اگر نفس حاکم شد حیات از انسان گرفته میشه. عزیزان اگر شهوت حاکم شد هم فاتحه دین رو باید خوند، هم فاتحه علم رو باید خوند. انسانی که هواپرست بشه، وجودش مملو و از هوس بشه، این آقا دیگه دیندار نیست. در قرر الحکم فرمود قلبت الهوا تفسد الدین والعقل، قلب کردن هوا دین را و عقل را از انسان میگیره، تمام میشه، انسان دیگه بیدین میشه. و در جای دیگه فرمود حرام علی کل عقل مقلول بالشهوه ان ینتفع بالحکمه، اگر عقلی رفت زیر یوغ استعمار هوا و هوس دیگه علم درش نیست. شهوت اگر حاکم شد عقل میرود، دین میرود، علم میرود، حکمت میرود، خوبی ها میرند، وجود انسان سراپا میشه گناه. مواظب باشیم امیر وجود ما عقل ما باشه، امیر وجود ما کسی که دستور میده در فلان لحظه میگه نگاه نکن، تمام اعضا و جوارح باید بگن چشم، عقل باشه، نه اینکه شهوت بر ما حاکم باشه بگه به نامحرم نگاه کن، اختلاس کن، دزدی کن، حلال و حرام خدا رو جدی نگیر. نه برعکس، تمام وجود ما باید زیر مجموعه عقل باشه. امیرالمؤمنین در روایتی فرمود تفاوت انسان، حیوان و ملائکه در همین عقل است. شما اگر عقل داشته باشید و عقلتون امیر وجودتون باشه شما از ملائکه بالاترید. فرمود ان الله عز وجل رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه، خدا ملائکه را خلق کرد فقط عقل بودن، خدا حیوان را خلق کرد فقط شهوت است، خدا انسان را خلق کرد هم عقل داره هم شهوت. اگر انسانی عقلش رو کنار گذاشت فقط شد شهوت، این از حیوان پایین تره. بل هم ازل اینجاست، خدا به تو عقل داده بود، تو حیوانیت کردی، خب تو از حیوان پستری چون او عقل نداشت، تو عقل داشت توی حیوان شدی. و اگر کسی عقل داشته باشه، شهوت داشته باشه، ولی شهوت را کنترل کنه، این از ملائکه بالاتر میره، چون ملائکه شهوت نداشتند و ملک شدن، انسان شهوت داشت و به ملائکه رسید، این از ملائکه بالاتره. امیر وجود انسان باید عقلش باشه. 11 جمله فرمود و توفیق حفظ و تجربه. باید یه مقداری تندتر بخونیم که وقتمون خیلی نگذره، میخوایم این حکمت رو امروز تمام کنیم. فرمود از توفیق حفظ و تجربه، حفظ تجربه ها بخشی از موفقیت است. ببینید بحث توفیق به معنای فراهم آمدن مقدماتش کاره. آدم کاری رو میخواد بکنه، میخواد یه دیواری رو بچینه، آجر باشه، شب باشه، ماسه باشه، کارگر باشه، ابزار جور باشه، این توفیق است، مقدم بودن. آدم میخواد نماز شب بخونه، مقدمات فراهم بشه. یه وقتی آدم میخواد کلاس بیاد، بیماره، کار براش پیش میاد، یه دفعه میبینی ماشین خراب میشه، بچه مریض میشه، خودت بیحالی، اینا تو عدم توفیقن. توفیق یعنی مقدمات فراهم بشه که ما به اون مقصدی که داریم برسیم. حضرت فرمود یک بخشی از این توفیق خدایی است، خدا باید به انسان عنایت کنه، ولی یه بخشی از این توفیق اکتسابی است، خودت باید مقدمات رو فراهم کنی تا به نتیجه برسی. این مقدمات را فراهم کردن، این کسب توفیق یعنی چی؟ یعنی نگاه کن به تجارب، تجربه های شخصی، تجربه های دیگران، عبرت های تاریخ رو نگاه کن، این عبرت ها رو بگیر، به کار ببند، میبینی که مقدمات کار فراهم شد، میبینی که توفیق برای انجام کارهای دیگه فراهم شد. این توفیق اکتسابی رو ما دست کم نگیریم ها. خیلی وقت ها ما یه بهانه پیدا کردیم، میگیم توفیق نشد. آقا چرا فلان کار نگه؟ توفیق نگه. آقا چرا کربلا نمیری؟ توفیق نمیشه. توفیق یک بخشش دست خداست، ولی یه بخشش هم مقدمات کار توه. تو چرا به فکر نبودی؟ چرا فلان عمل رو انجام ندادی؟ چرا ویزا نگرفتی؟ چرا از قبل پول جمع نکردی؟ اینا دست منه. شما مقدمات رو فراهم کن، خدا هم توفیق میده. مقدماتی که از جانب تو از توفیق اکتسابی حاصل بشه، خدا هم توفیق رو به انسان میده. عقل انسان باید دنبال تجربه باشه، باید این تجربه ها رو حفظ کنه، نگهداری کنه و در موقع لزوم استفاده کنه. داروخانه داروهای متعددی داره، ولی هر مریضی نسخه اوورد نسخه او رو بهش میده. تجربه ها باید در وجود ما باشه، در لحظه خطر از اون جای مخصوص تجربه به کار گرفته بشه، بگید اینجا فلان موضوع است، این قصه با فلان قصه مرتبطه و از اون تجربه استفاده کنیم. العقل حفظ و تجارب، امیرالمومنین فرمود عقل اینه که شما تجربه ها داشته باشه ازش استفاده کنید. و یک جمله تکان دهنده در خطبه 176 فرمود و من لم ينفع الله بالبلاء و تجارب لم ينتفع بشيء من الاذى، کسی که از بلاها، گرفتاریها و از تجربه ها سر به راه نشه، درس نیاموزد، این دیگه از هیچ چی درس نمیاموزد. کسی که بلا ببیند و سرش به سنگ نخوره، سر به راه نشه، کسی که تجربه کسب کنه، تجربه ها رو نبینه، این دیگه هیچ موعظه‌ای درش تأثیر نمیگذاره. از این تجارب باید استفاده کرد. و یک نکته دیگه هم خلاصه عرض کنم، در نامه 53 به جناب مالک فرمود که مالک مسئولیت رو به آدم‌های با تجربه بده، مسئولیت دست کسانی باشد که اینها حفظ تجربه کردن، اینا عاقلن، اینا میتونن در شرایط سخت از چه روشی با چه معیاری کار رو پیش ببرن. و توخ منهم اهل التجربه والحیا من اهل البیوتات الصالحه والقدم فی الاسلام. یکی از ویژگی های مسئول خوب با تجربه بودنه، تجربه ها را حفظ کند و در اون مسئولیتی که داره به کار ببره. 12 مورد از 13 جمله حضرت اینه و المودت و قرابت مستفاده، دوستی رفاقت یک خیشاوندی پرسود است، رفاقت پرمحبت، رفاقتی که از روی صمیمیت و عشق باشه، این خیشاوندی است اولا پرسود است، دوما هم خیشاوندی است هم سود داره. خب شما بیاید رفاقت کنید، دوستی داشته باشید، با دوستانتون صمیمیت داشته باشید. قرابت و خیشاوندی گاهی نسبی است، دو تا برادر از یک پدر، از یک مادر، پسر عمو، پسر خاله، اینا بالاخره یک نسبشون به هم میخوره، اینا قوم و خویشن، فامیلن. ولی یک قوم و خویشی هم داریم، قوم و خویشی ایمانیه. قرآن کریم فرمود انما المؤمنون اخوه، اینا برادر تنی که نیستن، که اینها ایمان دارند، همه با هم برادرن. یک جایی هم فرمود مودت برادری می آورد، این جایی که در حکمت 211 فرمود المودت قرابه، دوستی و رفاقت قوم و خویشی است. ولی قوم و خویش ها بعضی وقتا سال به سال با هم کار ندارد. اگر دوستی در بین باشه خیلی استفاده ها میشه کرد، حواسمون به این دوستی ها باشه. امیرالمومنین فرمود الصدیق اقرب الاقارب، دوست نزدیکترین نزدیکانه. بعضی وقتا میگم فلان دوست من از برادر به من نزدیکتره، از برادر نسبت به من صمیم، این واقعا همینه. حضرت فرمود الصدیق اقرب الاقارب، دوست خوب، دوست مهربان نزدیکترین نزدیکان به انسان است. در روایت هم داریم امام صادق فرمود در عظمت دوست همین بس که روز قیامت گناهکارها وقتی آتش جهنم رو میبینن میگن فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. اولین چیزی که به ذهنشون میرسه میگن وای به حال ما، ما یه دوستی هم نداریم ما رو از اینجا نجات بده. نمیگن قوم و خویش نداریم، میگن ما دوست نداریم. امام صادق فرمود ببینید دوستی مهمه، دوست میتواند آدم رو از دل آتش جهنم بیرون بکشه. ببینیم با چه کسانی دوستی میکنیم، دوستی هامون رو دوستی های ایمانی کنیم، دوستی های با محبت کنیم، با زن و بچه‌مون دوست باشیم، با همسایه هامون دوست باشیم، با والدین، با قوم و خویش. حالا در باب دوست و دوستی نهج البلاغه خیلی مطلب داره، وقتمون گذشته و به همین مقدار اکتفا میکنیم. 13 جمله و آخرین جمله فرمود ولا تأمنن ملولن، در بعضی از نسخه ها داره ولا تأمنن ملوما، ملول ملوم، اینا دو تا جمله، معناش اینه که با انسانی که ملول است یا ملوم است به این اعتماد نکن، تکیه نکن به این، از اینجا خیالت راحت نباشه، شاید اتفاق بدی، شاید خطری برای تو داشته باشه. اگر این نسخه را ملوم بگیریم، ملوم به معنای ملامت کشیده، رنج کشیده، اگر کسی را شما ملامتش کردی، بالاخره حرف بدی بهش زدی، طوری باش حرف زدی که رنجیده شد، دلش شکست، این آقا دیگه نمیتونه تکیگاه مطمئنی باشه. تحقیرش کردی، شوخی های بدی کردی که او دلش شکست، ناراحت شد به قومش، به قبیلش، به خودش، چرا صورتت اینطوره، چرا لباست اینطوره، اینا باعث دل شکستگی میشن، ملامت برای انسان میارن. اگر کسی رنجیده شد، این دیگه نمیتونه تکیگاه مطمئنی برای تو باشه، این دیگه امنیت شغلی، امنیت دوستی باش نداشته باش. چه بسا این چینه، این حقد، این شکستگی یه جایی بروز کنه به ضرر تو تمام بشه. گذاشتیش مسئول فلان جای اداره و شرکتت، چون یه جایی خفیفش کردی، تحقیرش کردی، موقعیت رو که مناسب دید بر علیه تو کاری میکنه، ضربه به تو میزنه چون تحقیرش کردی. خب اصل بر آن است که انسان کسی رو اذیت نکنه، ملالت به کسی نده، رنجش به کسی نده. ولی حتی اگر این اتفاق هم خواسته یا ناخواسته افتاد، انسان مواظب باشه خطای دوم رو مرتکب نشه. به این آقا دیگه اونچنان که اول اعتماد داشتی نباید اعتماد کنی. اگر دوست و رفیقی رو با زبانمون، با اعمالمون، با مزاح و شوخی هامون رنجوندیم، دلش رو شکستیم، این دیگه قابل اعتماد نیست، چه بسا به ما ضربه‌ای بزنه. در آخرین حکمت نهج البلاغه، یعنی آخرین جمله‌ای که از آخر نهج البلاغه رو باز کنید، حکمت 480 فرمود که از احتشم المؤمن اخاه فقط فارقه. دل برادرت رو برنجونی، دیگه برادری بین شما نیست، این دیگه جدایی است. این چه رفاقتی است که دل برادرت رو رنجوندی؟ اون تبدیل شد به یه دشمن برای تو و تو نمیتوانی به دشمن خودت اعتماد کنی. اگر نگیم دشمن، هم میشه به کسی که نسبت به تو بیتفاوته. تو نمیتونی کارهای مهمت رو به کسی بدی که اصلا برای تو ارزش قائل نیست. پس یک، کسی رو نرنجانیم. دو، اگر رنجوندیم حواسمون باشه دیگه مسئولیت مهم بشنیم. ولی اگر جمله حضرت ملول باشه، تا الان هرچی گفتی ملوم بود، ملوم، ملالت، ولی اگر ملول باشد، ملول یعنی خسته، فرمود که ولا تأمنن مل، با اعتماد نکن، خیالت راحت نباشه، امنیت نداشته باش از کسی که ملول است. ملول یعنی خسته، بیحال، کسی که توان کار کردن نداره. به این آقا خیلی دل نبند، این حال نداره، دیر میاد، زود میره، وقتی سر کاره خیلی دل به کار نمیده. این را اگر دل بهش بستی، خودت خسارت میکنی در مسیر دین، در مسیر معنویت، در مسیر اقتصاد. اگر با انسان ملول، خسته، ناتوان همراه شدی، همکار شدی، بهش اعتماد نکن، چون ضرری که به تو میرسونه زیاده. مرحوم علامه شوشتری رضوان الله علیه میفرماید مصداق این جمله حضرت اصحاب خود حضرت بودن. خب حضرت اینها رو به جنگ دعوت میکرد، اینا آدم های خسته ای بودن، حوصله نداشتن. بعضی از جنگ ها هم یه مقداری مثل صفین یک سال و نیم طول کشید، طولانی شد. اینها دنبال یه بهانه ای بودن که جنگ به متارکه کشیده بشه. وقتی قرآن ها به نیزه رفت، اینها خیلی هاشون گفتن الحمدلله، ما چی کار داریم؟ علی علیه السلام حاکم معاویه، اصلا کار به اینا نداریم، اومده بودیم جنگ، خسته شدیم، خوب شد تمام شد. آقا حق زیر پا له شد، میگه ما خسته ایم، میخوایم برگردیم شهرمون، دیگه خسته شدیم. با آدم های خسته نمیشه کار کرد، اینها فقط ضرر و خسارت به انسان میزنن. در قرر الحکم فرمود لا تأمنن ملولا و ان تحلا بالصله. آیان بعضی وقتا با یه صله دادن، با یه مهربانی کردن، یه ماشاءالله و باریکالله گفتن، میشه بعضی ها رو به کار آورد، میشه بعضی ها رو اون کدورت هاشون رو برطرف کرد. ولی آدمی که ذاتن خسته و ناتوان است، هرچی تشویقش کنی، هرچی صله بهش بدی، هرچی بهش باریکالله بگی، اثر نداره، این آخرش خسارت به تو میزند. خب نکته پایانی هم این که به اندازه توان هر کسی بهش کار بدیم. اگر بیش از اندازه و توان شخص به او کار دادیم، سرانجامش این میشه که نمیتواند از پس کار بر بیاد و طبعا خسارت و ضرری که میزنه فراوانه. خدا را قسم میدیم به حق امیر المؤمنین علیه السلام، توفیق عمل به همه این فرمایشات رو به ما عنایت کنه، همه ما رو زینت اهل بیت قرار بده انشاءالله. الحمدلله.